سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. جبهه موسوم با آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده. این جبهه روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که اکمل امیر 6 روز پیش در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده است. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که از سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد، اما وزارت دفاع حکومت طالبان 5 روز پیش اعلام کرد که اکمل امیر با 6 تن از همراهانش در سلسله عملیات افراد آنها کشته شده. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان بود. در روزهای اخیر خبر کشته شدن اکمل امیر واکنش‌های گسترده را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. یک مقام طالبان گفته که کودکی که در چای در شهر ترینکوت مرکز ولایت اردوگان افتاده بود جان باخت. قاری آقا ولی قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در اردوگان برای رادیو آزادی گفت که این کودک پس از 2 ساعت تلاش از چای بیرون آورده شد، اما انگام انتقال به شفاخانه درگذشت. این کودک صبح امروز در منطقه دشت چرمگر در چای تقریبا 100 متری افتاده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونتسیار میگوید که این اداره متحد است که با امداد رسانی به میلیون ها فرد نیازمند در افغانستان ادامه دهد. دفتر یونتسیار در اروپا در توییت دیروز گفت که مردم افغانستان فراموش نخواهند شد. این در حال است که سازمان ملل متحد گفته که اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان بر روند کمک رسانی با نیازمندان در این کشور تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. گزارش‌ها می‌رسانند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مدد رسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد، حداقل 56 غیر نظامی در خرطوم پایتخت سودان کشته و نزدیک به 600 تن دیگر زخمی شدند. گروه شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری دیروز ادعا کرد که قصر ریاست جمهوری و برخی از نهادهای مهم دیگر را در سودان تصرف کرده، اما اردوی سودان این ادعا را رد کرده است. و در نتیجه تیراندازی جمعی در ایالت آلاباما امریکا از کشته شدن حداقل 4 نفر گزارش شده. خبرگزاری فرانسه گفته است که این تیراندازی در جریان یک جشن تولد 16 سالگی رخ داد که در آن ده ها تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز در مورد هویت مهاجم و انگیزه این رویداد چیز گفته نشده. این حادثه شنبه شب به وقت محل در شهر دادول در یک استودیوی رقص رخ داده، جایی که جشن تولد برگزار شده بود. پلیس گفته که تحقیقات در مورد آغاز شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. جبهه آزادی افغانستان کشته شدن اکمل امیر فرمانده مطرح این جبهه را تایید کرده. امیر با چند تن همراهانش در نبرد هفته گذشته با طالبان کشته شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان در مورد نقض جدی حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه طالبان عکس العمل نشان داده. در این مورد با سخنگوی این کمیسیون گفتگو کرده ایم.
حقوق بشر دوستانه بین المللی حق طرف های جنگ را محدود نموده و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت ده. هر نوع سرکشی و نقض این اصول و قواعد پیگرد عدلی و قضایی داشته است.
در ادامه در آستانه عید امسال از برخی خانواده ها در مورد آمادگی هایشان برای عید پرسیده ایم.
حالا که ده عید بیکار هستم، حالا که عید میایه تفلکایم گریه میکنه، ایران میمونم که چی کنم.
مردم ما استطاعت ندارن که بالاتر از خرش و خوراک و همون نیازمندی های لباس و پوشاک.
در مسائل بین المللی میشنوید که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت و ده ها کشته در پی داشته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، جبهه آزادی افغانستان کشته شدن اکمل امیر فرمانده مهم این جبهه را تایید کرده و گفته که طالبان تا هنوز اجساد نیروهای این جبهه را که در نبردهای چند روز پیش در سالنگ جنوبی کشته شدند به خانواده هایشان تحویل نداده. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوی افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت میکند گفته که نقض وحشتناک حقوق بشر از سوی طالبان روز به روز در حال افزایش است. جزئیات در این گزارش.
جبهه موسوم به آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده است. این جبهه روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که اکمل امیر 6 روز قبل در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده است. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که از سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد، اما وزارت دفاع حکومت طالبان 5 روز قبل اعلام کرده بود که اکمل امیر با 6 تن از همراهانش در سلسله عملیات افراد آنان کشته شده است. در اعلامیه روز یکشنبه جبهه آزادی افغانستان آمده که طالبان ضمن بی‌حرمتی به اجساد کشته شده های جنگ در سالنگ جنوبی از تسلیمی بیشتر اجساد به خانواده هایشان خودداری کردند. این جبهه همچنان در اعلامیه روز شنبهش در مورد این جنگ نوشته، با آنکه 6 روز از این جنگ می‌گذرد، اما تا کنون تنها جسد فهیم سالنگی یکی از نیروهای آنان به خانواده‌اش تحویل داده شده، اما طالبان از برگزاری مراسم تشییع جنازه او هم جلوگیری کردند. این جبهه همچنان گفته که تلاش‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ در انتقال اجساد نیروهای آنان به خانواده‌هایشان نتیجه نداشته است. جبهه آزادی افغانستان پیش از این نیز گفته که بصیر اندرابی، فهیم سالنگی، برهان اندرابی، قربان علی بامیانی، صبور فاریابی و حسین سمنگانی اعضای این جبهه در درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شدند. این جبهه همچنان مدعی شده که در این درگیری 3 روزه بیش از 30 طالب را کشتند، اما طالبان این ادعا را نپذیرفتند. ما سعی کردیم با خانواده‌های کشته شدگان تماس بگیریم، اما موفق نشدیم. از ابی‌الا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز پرسیدیم و با آن که گفت پس از جمع‌آوری اطلاعات صحبت خواهد کرد، اما تا زمان نشر این گزارش دیگر پاسخی نداد. جبهه آزادی افغانستان در اعلامیه‌اش گفته که طالبان همچنان اعضای خانواده سربازان کشته شده آنان را تحت تعقیب قرار دادند. این جبهه از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته است به این موضوع توجه جدی کنند. همزمان با این کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت افغانستان که توسط حکومت طالبان منحل شده و اکنون در خارج از کشور فعالیت میکند گفته که نقض وحشتناک حقوق بشر توسط طالبان روز به روز در افغانستان در حال افزایش است. این کمیسیون در خبرنامه‌ای که روز شنبه منتشر کرده نوشته که طالبان به اجساد کشته شدگان جنگ بی‌حرمتی کرده و مانع برگزاری مراسم عزاداری خانواده‌های آنان شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان نوشته که طالبان به خانواده‌های بستگان کشته شدگان حمله کرده و تعداد از آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و بازداشت کردند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره هم پاسخی نداد. پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و بسیاری از کشورهای دیگر از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان در رابطه به برخورد حکومت طالبان با سیران جنگی و نسپردن اجساد مخالفانشان به اقارب آنها اعلامیه نشر کرده و عکس العمل نشان داده. این کمیسیون که از سوی حکومت طالبان منحل شده و در حال حاضر در بیرون از افغانستان فعالیت میکند، از نهادهای جامعه جهانی مدافع حقوق بشری خواسته که قضایای فعلی نقض حقوق بشر در افغانستان بررسی کنند. مرسلین ارسلا با شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون در این مورد مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که قوانین و اصول جهانی حقوق بشر در مورد وضعیت کنونی حقوق بشری در افغانستان چی را حکم میکنه؟
اصلا هدف حقوق بشر دوستانه بین المللی حمایت از کرامت انسانی و کاهش تلفات و خسارات جنگ است و این قواعد در میدان نبرد باید تطبیق و رعایت گردد. این قواعد حقی طرفین جنگ را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه‌های جنگی محدود میکند. اشخاص و افرادی را که از درگیری ها متاثر شده یا متاثر می شود مورد حمایت قرار می دهد. اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی تلاش می کند تا با وضع از مقررات از خشونت های بی اندازه در جنگ ها جلوگیری کند. برای رسیدن به این منظور حقوق بشر دوستانه بین المللی حق طرف های جنگ را محدود نموده و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می کند که می توان گفت هر نوع سرکشی و نقض این اصول و قواعد که باید در میدان جنگ رعایت گردد پیگرد عدلی و قضایی داشته است.
خب مشکور صاحب، در افغانستان نهادهای حقوق بشری چقدر در دفاع از این حقوق موفق بودن و اگر به شرایط فعلی برگردیم طالبان در این بخش چقدر همکار بودن و نهادهای حقوق بشری چقدر در بررسی قضایای نقض حقوق بشری دست باز دارند؟
در افغانستان متاسفانه سالهای متمادی این اصول به نحوی از سوی طرفین جنگ نقض شده. این موضوع آن قدر مغلق شده که هر گروه حاکم برای براعت خود و گروه خود حتی قوانین را تصویب کردند و خود را مورد عفو قرار دادند. تمام موارد نقض حقوق بشر دوستانه یا موارد جنایت جنگی در افغانستان باید بر اساس یک میکانیزم خاص غیر سیاسی و مسلکی بررسی و روی حقوق قربانیان باید تمرکز صورت گیرد. متاسفانه برخورد سلیقوی حاکمان وقت در گذشته و نیز تعامل طالبان در مورد حقوق بشر در وضعیت موجود در افغانستان ثابت می کند که نهادهایی که بتواند به این مسائل رسیدگی کند خیلی کم و یا برابر با هیچ است و مشکلات فرارای روی این نهادها. برخورد غیر منطقی گروه حاکم در مورد مسائل حقوق بشری است. شما در جریان هستید که مردم افغانستان حتی در گذشته شاهد تصویب قوانین به نام مصالحه ملی بود که در آن همه حاکمان خود را مورد عفو قرار دادند و نیز حاکمیت موجود اولین برخوردشان در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر این بود که آن را منحل اعلان کند که بالاخره این کمیسیون از خارج از افغانستان فعالیت خود را آغاز نمود. و اخیرا شما در جریان هستی که حتی کارمندان زن سازمان ملل را اجازه کار نمیدهند. این هم نشان دهنده این است که نهادهای حقوق بشری نمیتواند طوری که لازم است در این راستا کار کند.
با توجه به همه این موارد اگر طالبان دایره فعالیت را به نهادهای حقوق بشری تنگتر بسازه چه عواقب را به حکومت طالبان در پی داشته میتونه؟
اگر طالبان مسائل حقوق بشر را رعایت نکنند به هیچ وجه نمیتواند با جامعه جهانی تعامل کنند. هرگز به رسمیت شناخته نخواهند شد، با فشارهای جدی جامعه جهانی مواجه خواهند شد، شکست و حتی ناپدید شدنشان تضمین خواهند شد و در صورت فشارهای جامعه جهانی ممکن ملت افغانستان صدمه ببیند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مانند همیش تمام برخوردهایی که برخلاف هنجارها و قوانین حقوق بشر دوستانه بین المللی باشد شدیداً نکوهش میکند.
شکر الله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مکتب سید جمال الدین افغان در هند که دانش آموزان افغان در آن درس می خوانند با احتمال بسته شدن روبرو شده. ای که چرا؟ فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
روزنامه هندی ایندین اکسپرس به نقل از وزارت خارجه هند گزارش داده که مکتب سید جمال الدین افغان به دلیل عدم تامین بودجه که قبلا از سوی دولت افغانستان تامین میشد احتمالاً تا ماه می بسته و دانش آموزان آن به مکاتب هندی منتقل شود. مسئولان مکتب سید جمال الدین افغان در این باره حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند، اما یک منبع آگاه که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشت پس از سقوط نظام جمهوریت هزینه های این مکتب که 300 دانش آموز دختر و پسر در آن درس می‌خوانند از سوی وزارت خارجه هند تامین می‌شد و افزود که سفارت افغانستان در دهلی نو هم به مسئولان مکتب سید جمال الدین افغان گفتند که تعمیر را تخلیه و دانش آموزان را به مکاتب هندی منتقل کنند. خواستیم از سفارت افغانستان در دهلی نو بپرسیم که آیا تصمیم نهایی در مورد ادامه و یا عدم ادامه فعالیت این مکتب اخذ شده یا خیر، اما مسئولان ارتباطات سفارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. موضوع احتمال بسته شدن مکتب سید جمال‌الدین افغان نگرانی برخی خانواده‌های افغان در هند را برانگیخته است که کودکانشان در این مکتب درس می‌خواندند. سوفیرا مادر یکی از دانش آموزان این مکتب به رادیو آزادی گفت:
بچه ما هم دست مکتب سید جمال‌الدین مصروف درس است، از مسافه بسیار دور به مکتب میره که تقریبا یک ساعت رفتن و یک ساعت آمدنش میشه، و هم در مترو که اگر این مکتب برای شاگردا بند شود، فامیلایی که اولادش در مکتب سید جمال‌الدین درس می‌خوانه بسیار مایوس و ناامید میشه، و در محیط مهاجرت یگانه روزنی که وجود داره هو هم برای مهاجرین بند میشه، که ما خواهش داریم که این مکتب به کار خود ادامه بده.
در همین حال شازیه کوهستانی، یک از نماینده‌های مهاجران افغان در دهلی، میگوید که آنها نگرانی خانواده‌های دانش آموزان و آموزگاران این مکتب را با سفارت افغانستان در دهلی نو در میان گذاشتند.
نگرانی اولیای شاگرد هم همی بود که باید مکتب بسته نشه، مکتب باز باشه، به خاطر از اینکه شاگردا نمیتونن به دیگه مکتب درس بخوانن. و ما جلسات متعددی همراهشان داشتیم و سفیر صاحب اونا دو ماه وقت دادن برای مکتب، که در دو ماه ما این مشکل همراه وزیر خارجه هندستان صحبت میکنیم که اونا اگر امکاناتش باشه مکتب بسته نکنن. و اونا یک گزینه ای داشتن، وزارت خارجه هندستان گفته که ما همراه مکاتب صحبت میکنیم، اینا را ما به مکاتب هندی دخال میتیم، البته به سیستم سکالرشیپ.
خواستیم با برخی آموزگاران و دانش آموزان این مکتب نیز صحبت کنیم، اما آنها حاضر به گفتگو نشدند. مکتب سید جمال الدین افغان در حال حاضر 300 دانش آموز دختر و پسر دارد که تا صنف 12 به زبانهای دری و پشتو به گونه رایگان تدریس می کند. این مکتب فعالیتش را از سال 1994 آغاز کرد و در سال 2017 به مکتب لیسه ارتقا کرد که هزینه های آن از سوی دولت پیشین تمویل می شد. خبر احتمال بسته شدن این مکتب در حال نگرانی مهاجران افغان در دهلی را افزایش داد، که برخی از آنان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن مدرک قانونی از تحصیل محروم شدند. بر اساس آمار کمیته مهاجران افغان در دهلی نو، بین 9 تا 11 هزار افغان در هند زندگی میکنند که بیشتر آنان اسناد قانونی و کارت پناهجویی ندارند و در انتظار استقرار در کشورهای دیگر هستند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به نشر گزارش های مربوط به افغانستان ادامه خواهیم داد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که گزارش ها می رسانند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مدد رسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد، ده ها غیر نظامی در پایتخت سودان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات دارد.
یک روز پس از آغاز درگیری در سودان، صدای انفجارها و تیراندازی در بخشای از شمال و جنوب پایتخت خرطوم شنیده شد. درگیری بین واحدهای اردو وفادار به جنرال عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری به رهبری جنرال محمد همدان دقلو روز شنبه آغاز شد. اردو حملات هوایی را بر یک پایگاه گروه شبه نظامی در نزدیک خرطوم انجام داده است. دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. بین آنها درباره ادغام نیروهای شبه نظامی با اردو اختلاف وجود دارد. یک سازمان طبی مددرسان گفته که در این درگیری دست کم 56 غیر نظامی در خرطوم کشته و نزدیک 600 تن دیگر زخمی شدند. گروه شبه نظامی دیروز ادعا کرد که قصر ریاست جمهوری، میدان هوایی خرطوم و برخی از مکانهای کلیدی دیگر را تصرف کرده است. اما اردوی سودان این ادعا را رد کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، انجمن دکتران گفته که به دلیل درگیری دشوار است که کارمندان صحی و مریضان به شفاخانه ها بروند. این انجمن از اردو و گروه شبه نظامی خواسته است که زمینه رفت آمد مسئول را برای آنها فراهم کنند. بر اساس این گزارش، شرکت مخابراتی MTN در سودان خدمات اینترنت را به دستور اداره تنظیم مخابرات حکومت قطع کرده است. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده امروز گفت که واشنگتن درباره خشونت‌ها در سودان عمیقا نگران است و وزیر خارجه آنتونی بلینکن برای توقف درگیری در سودان با کشورهای با نفوذ گفتگو می‌کند. در کنار ایالات متحده، چین، روسیه، مصر، عربستان سعودی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا نیز خواستار پایان فوری خصومت‌ها در سودان شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. پیام‌هایتان تا لحظات دیگر. شما را از باشندگان کابل با شکایت از ساخت هدیره‌های خودسر در داخل شهر می‌گویند که بیشتر هدیره‌ها در نزدیکی منازل رهایشی ساخته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده شهر کابل آغاز می‌شود.
یو خزای د یو مثال یو خو بار فکر راځي دلته دیره ده.
مجیب الرحمن حمیدی باشنده شهر کابل است که از اختصاص محلات داخل شهر به دیره ها شکایت دارد. او میگوید بیشتر محلاتی که در آنجا باید پارک های تفریحی برای کودکان موجود باشد برعکس به دیره های خود سر مبدل شدند. مجیب الرحمن به رادیو آزادی گفت که در کنار این ساخت موجودیت دیره ها در محلات مسکونی سبب هراس کودکان می شود و آنان به تنهایی از خانه بیرون شدن نمی توانند.
باید مسئول چارواکی باید دغت
مقام های مسئول به این نکته باید توجه بیشتر داشته باشند تا هدیره در بین خانه ها نباشند. خانه کسانی که در نزدیکی هدیره ها هست می ترسند، از هدیره دورتر می روند. مقام های مسئول باید محل هدیره را در یک جای درست و دور از منازل رایشی تعیین کنند، محلی که در آینده قابل استفاده نباشد.
محمد اسماعیل دیگر باشنده شهر کابل میگوید که خانهش در منطقه قلعه زمان خان بود، اما از این کدیره در نزدیکی خانهش ساخته شده بود و کودکانش میترسیدند، حالا به کارتینه و کوچ کرده است.
یا خلیزه ببینی که ماشوم پیداشت.
مردم جایی را که خالی ببینند یک کودکشان که پیدا شود و مرده باشد او را در همان جا دفن می کنند و آیستای سوان محل به هدیره مبدل می شود. مرده ها نباید هر جا دفن شوند. باید از محل زیست و خانه های رهایشی دور باشند. نه کودکان می ترسند و نه کسی دیگر مانند من از یک محل به محل دیگر کوچ می کند.
شاربولی کابل بر رهبری حکومت طالبان نیز این موضوع را تایید می کند. اما میگوید که دیگر به کسی اجازه داده نخواهد شد که در بین شهر هدیره ساخته و مرده هایشان را دفن کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
شهر کابل غیر پلانی رشد کرده و مسئله هدیره و اکثریت موارد شهری مد نظر گرفته نشده، اما شهرولی کابل یک محل مشخص کم و زیاد در حدود 400 جریب زمین میآید در ساحه موسعی به خاطر هدیره مد نظر گرفته.
نعمت الله بارکزای این را هم گفت که درباره هدیره های موجود نیز غور می کنند که بعدا تصمیمشان را با مردم و رسانه ها شریک خواهند ساخت. اما مردم انتقاد می کنند که ساخت هدیره در منطقه موسهی از برنامه های سالهای قبل شهرالی کابل است که هنوز هم عملی نشده است. در کنار موجودیت هدیره ها در نزدیکی محلات مسکونی، نبود کانالیزاسیون شهری معیاری و ساخت خانه های خودسر و بدون نقشه شهری از دیگر مشکلاتی است که همواره انتقاد شهریان کابل را به همراه داشته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در استان عید سال روان برخی خانواده ها می گویند که آمادگی چندان بر سر و سامان دادن خانه هایشان ندارند. به گفته آنها به دلیل بیکاری و نبود درآمد توان مالی تزیین و خرید وسایل خانه را ندارند. خجسته کبیری گزارش می دهد که این گزارش با صدای یک باشنده کندز آغاز می شه.
آمادگید من کجا روم، چی هدیه کنم، سقف آسمان تراشم.
کریمه اعظم باشنده ولایت کندز و مادر 3 فرزند است. او که به تنهایی از فرزندانش سرپرستی می کند، ادعا می کند که پیش از این در یکی از کلینیک های غیر دولتی دکتر بود و حدود 5 ماه پیش بنابر محدودیت طالبان کارش را از دست داد. بانو اعظم بر رادیو آزادی گفت امسال نه وسایل برای خانه خریده و نه هم لباس برای کودکانش.
هر سال که می آمد ما می رفتیم وسایل خانه نو تازه می خریدیم، مثلا قالین، پرده، ظرف به موتک نو تازه می اومد به بازار. چون خودم دکتر بودم ماش داشتم، حالا که دیگه بیکار هستم چون 5-6 ماه میشه به حساب ذخیره که داشتم خوردم تمام شد. حالا که عید میه تفلکایم گریه میکنه، ایران میمونم که چی کنم، که چی بخرم. آمده عید من کجا روم، چی هدیه کنم، سقف آسمان تراشم یا به زمین خانه کنم، رخت کنه لباس کنه دلم را گرفت. من تا کی با چنین حالت نظاره کنم؟
احمد شاه یکی از باشندگان کابل است که میگوید 2 سال می شود کارش را از دست داده است. احمد شاه میگوید در عیدهای گذشته ضمن رنگ و ترمیم خانه همه وسایلش را نو می کرد، اما در این 2 سال تنها دغدغه‌اش فراهم کردن مواد خوراکی برای خانه است.
در گذشته مردم ما مردم بسیار با سلیقه بود، شکم و خرچ خود یک مقدار پول پس انداز می کرد، به سیر و سیاحت مثل خارجی ها و اروپایی ها نمی رفت، همون را با آبادانی خانه مصرف می کرد. به خاطر ازی که میگم میمانم بیای عزت شود، اولاد ما وقتی که چیزی را که من نو می خرم ببینه فخر کنه، کارآمد خوبی باشه، همه چیز مطابق رو تلویزیون خود نو می کرد، خانه خود رنگ می کرد مطابق رنگ روز. این چیزا فعلا همه چیز رخت بربسته زندگی جامعه ما. مردم ما این استطاعت ندارن که بالاتر از خرش و خوراک و همون نیازمندی های لباس و پوشاک اونا برن به اون طرف سر و سامان دادن خانه و خانه سامانی.
به نظر می رسد که بازارهای خرید و فروش وسایل خانه نیز در آستانه عید امسال چندان گرم نبوده. فروشندگان وسایل خانه می گویند با این آمدن سطح اقتصاد خانواده ها ضربه جدی بر کار آنها وارد کرده است. وایزی یکی از پرده فروشان در شهر کابل می گوید در گذشته اکثریت مشتریانش زنان بود، اما به گفته او حالا که بیشتر زنان کارشان را از دست دادند، مشتریان آنها نیز کمتر شده و عایدشان کاهش یافته است.
بازار پرده‌ای چیزا سر خانم ها است، چون که چیز شبکه است، اگر خود خانم ها زیادتر طبق هستند به خانه و جای مردم که طبق بودن و مردم ها کسیش هست کسیش بر آمدن دیگه، حالا از مردم غریب چی جور میشه که به پرده بگیرن؟ خصوصا ما هر به حدود 7-8 لک 9 لک روشات میکردیم، حالا گپ در 2-3 لک رفته یا 4 لک رسیده.
مصور هاشمی مسئول یکی از مبل و فرنیچر سازی در کابل است که از 30 سال به این سو خانوادگی این شغل را پیش میبرند. او میگوید در سالهای گذشته از اول ماه رمضان برای ساخت مبل و فرنیچر سفارش میگرفتند، اما سال روان 70% در سفارش هایشان کاهش به میان آمده است. او بر رادیو آزادی گفت
وقتی با سالهای گذشته فرمایش ها زیاد بود، رمضان شروع میشه فرمایش ها تاریخ 25 فرمایش میاد که از تاریخ 25 رمضان فرمایش ها قطع میشه، چرا کارا زیاد بود، اما ما اون سال رسیدگی میتونستیم که تا 25 رمضان برای مردم فرمایش هایشان برسانیم. دیگر سال تو کاروبار نبود، سال پار سال تقریبا 70% در مبل فرنیچر تغییرات آمده. کار مبل فرنیچر کس که کار شوق است، مردم پیسه اضافه داشتون از مبل فرنیچر به خانه میگیرن، اگر نداشتید لب و لاصرف به خانه خود کنن.
چیدن سفره ایدی با ظروف ویژه آن از رواجهای است که به زیبایی روزهای عید میافزاید. علی یکی از فروشندگان ظروف خانه در کابل میگوید در گذشته در آستانه عید بازار خرید ظروف گرم بود و او روزانه بیش از 40,000 افغانی فروشات داشت. او به رادیو آزادی گفت که امسال بازار فروشاتش سرد است.
کسایی در دوران در جمهوریت پیسه داشتن، در دولت کار میکردن، اینا ظرف خانه میخریدن، بعدی که اینا رفتن دیگه کلی وسایل خانه خود در بازار به لیلام گذاشتن، کمال وسایل مردم در روی بازار افتیدگی در نصف قیمت. هم ظروفی که ما قبلا در عید دیدیم سودا میکردیم مثلا 40,000 50,000 فروشات داشتیم در روز، فعلا اون ظرفا رو هیچ کسی هیچ قیمت گذاری نمیکنه، هیچ باید نمیکنه که این ظرفا چند است. یک هفته بعد عید ماه مبارک رمضان است، اصلا کسی نمیآید سوال نمیکنه که ظرفا چند است، این چایبر چند است، پیاله چند است.
به گفته این خانواده ها و فروشندگان، اقتصاد مناسب زمینه را برای یک زندگی با امکانات و مرفع ایجاد میکند که بحران اقتصادی در این 2 سال همه امکانات را از آنها گرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
سردی هوا بالای زراعت، بالای حاصلات باغ ها یا میوه ها تاثیر خود داشته، البته این تاثیر یکسان نبوده. درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده، و انگور اصلا از بوتهش خشک کرده، ولی یک ایده است که از خنک مسئول بوده مثل زردالو و امثال ازی دیگه. در قسمت حاصلات زمین یا کشاورزی مثلا گندم را در بعض جای ها یکه کرده، پیاز همین قسم برش نقص کرده، اونا کشتایی است که در زمستان چون شده بود، به او خاطر دیگه بالای چیزایی که مثلا بعدن کشت شده در ماه عمل و سر باید تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
کشتالی بالای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته، حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته، دولت تقاوت ما را نمیده، خواهش میکنیم که بالا برای ما کمک ها صورت بگیره. مثلا
نه دست ما برای پل میرسه که برای آزادی. از ولایت لوگر گپ مزنم، کمک های جهان آمد، مایی بیندم نش غریب گمس. هر کسی اقا اقدار خدا دوام چار تا فهار ما، ایراد باشه چل مزار باشه چل جنوبی باشه چل جالبات طلاغمان باشه فرق نمیکنه، ولی خوار ما دختر ما برای یک زن دختر، دختر ما برای یک مدرسه دینی برای معلم زن بره خوبه یا برای مرد.